از همدیگر پذیری بوجود می آوه، باید یک شخصی که بخواه که در یک جامعه مهربانی را انتشار بده، اول خودش باید مهربان باشه، بعد از او اولادایش باید مهربان تربیت کنه، خانوادهش باید مهربان باشه و همین قسم مهربانی را در خانواده خود، در اجتماع خود، در فامیل خود، در خیش قوم و اقارب خود و همین قسم یک جامعه را میتونه مهربان بسازه و مهربانی انتشار پیدا کنه. انسان باید اول از خود شروع کنه، مهربانی را در سطح جامعه خود میتونه که انتشار بده، اول از خود شروع کنی در خانواده خود، بعد از او در جامعه و اجتماع و همین قسم مهربانی میتونه اوج بگیره و در بین مردم پیاده شود.
بعضی وقتا مهربانی میکنیم اما از او طرف بام افتیم. از او طرف بام افتادن های ما هم خودش قصه داره. جوان میگه مهربانی های مادرم اینقدر زیاد است که نمیمونه به هیچ چیز دست بزنم. به همی خاطر آلی نمیتونم بعضی از کارهای شخصی خودم حتی بدون مادرم انجام بتم. بله ای دیگه خیلی از او طرف بام افتیدم. یک تازه داماد میگه خوشویم بیش از حد مهربانی و دلسوزی داره، به همین خاطرم خیلی راحت و مهربانانه میگه و در زندگی ما دخالت میکنم. مهربان باشیم اما مهربانی هم یک حد و حصری داره برای خودش دیگه، یک اندازه ای داره. طوری مهربانی نکنیم که دیگه بیخی دیگر را بیزار شون از مهربانی ما.
اسم ما طایب است، تخلص ما امین است، باشنده کابل و محصل سنف چهارم پوهنځی انجینری پانتون کابل. به نظر ما اینجا مسئولیت ها به زیاتر از افراد جامعه برمیگرده، بلخصوص امام های مسجد است که مسئولیت والای از او است در نمازهای جمعه تقریرات نمایند در باره مهربانی و اصول و زندگی و روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و همچنان این برمیگرده به خانواده ما و شما و عمدتا والدین در این راستا بسیار باید ایفا مسئولیت کنند تا فرزندان و اولادشان را مهربان افراد بسازند تا در جامعه برای دیگران احترام قائل شوند.
بله ایام از موسیقی پیامک های ما. صفیه اینا و نورزای از قندوز گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. به نظر من مهربانترین افراد برای ما پدر و مادر ما هستند که هرچیم از طرف اولاد خود نامهربانی میبینن باز هم نسبت به اونا دلسوز و مهربان هست. مشتبه سلیمانی از مزار گفتن سلام، هر کس که مهربان باشه به خودش مهربانی میکنه، به روح و جسم خود مهربانی میکنه. آدمای مهربان چهرهای شاد و بشاشی دارن که آدم فقط دوست داره که سنشان سعی کنه. نوری محمدی از هرات گفتن که سلام، ممنون از شما برنامه سازان رادیو دری که با مهربانی برنامه زیبا برای ما میسازید. روی موج جوانی را خیلی دوست دارم، برنامه زیبا و آموزنده است. سید کبیر هاشمزاده از فراغ گفتم من فکر میکنم که همه انسان ها مهربانی در وجودشان هست اما بعضی از ما آدم ها یاد نداریم چطور مهربانی کنیم، همدیگر دوست داشته باشیم و به هم مهر ببرزیم تا خدای مهربان هم بیشتر با ما مهربانی کنه. سمیه اکبری از مشهد گفتن سلام، من دوستان مهربانی دارم که همیشه که به کمکشان نیاز دارم پشت ما هستن و همیشه هم در کارهای خیر شرکت میکنن. خواستم از طریق برنامه شما از اینا تشکر کنم. ما هم از همه شما دوستان عزیز و جوان و مهربان خود تشکر میکنیم که در کنار ما هستین. بر روی موج جوانی 3826 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت پیام های خوبتان هستیم. بریم سراغ بخش بایانی.
گلانه.
مهربانی یعنی پرورش نیکی ها در خودت. وقتی صداقت پیشه میکنی مهربان هستی، وقتی خشم خود کنترل میکنی مهربان هستی، وقتی برای دوست طلب خیر میکنی مهربان هستی، وقتی بعدت وفا میکنی مهربان هستی، وقتی روابط دو نفری را که تیره شده درست میکنی مهربان هستی. یکی از جلوه های مهربانی عهد و پیمان هست، یکی دیگه از جلوه هایش هم راستی و راستگرداری. امام علی علیه السلام میفرمایند بالاترین صداقت وفای عهد و پیمان است. وقت نمانده دوستان عزیز، با شما خدافظی میکنیم، در پناه حق باشین.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. انشاءالله بعد از اذان همکارانم در واحد خبر خدمت شما خواهند رسید.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر، الله لا
آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. ما را هم از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. همکارانمان در واحد خبر آماده هستند که تازه ترین اخبار را تقدیم حضورتان کنند.
انتقاد علمای شیعه کابل از غرب به دلیل دسیسه چینی در افغانستان و اتحادیه اروپا به طور مشروط کمک به افغانستان را ادامه می دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان ضمن متهم کردن غربی ها به دسیسه چینی در افغانستان، نگرانی مردم از بازگشت افراد فاسد به حکومت را تایید کرد. سید حسن فاضل‌زاده رئیس مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان امروز سه‌شنبه در همایشی گفت غربی ها پشت برخی از دسیسه ها قرار دارند و مردم این کشور نگران بازگشت افراد فاسد به حکومت هستند. بحث دولت فراگیر باید تبیین شود. این روحانی شیعه افزود نظام مقتدر و اسلامی، تقویت ارزش های اسلامی، توانمندسازی اقتصاد، اعتماد به مردم، حذف مفسدین و عوامل فساد، گزینش استعدادهای متعهد از خواسته های مردم افغانستان در این شرایط است. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحدت باعث پیروزی امت اسلامی و شکست استکبار و ارتش سرخ در افغانستان گردیده و آمریکا برای نفاق میان شیعه و سنی تلاش کرده و میکند. سخنرانان در محفلی که به مناسبت بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، خروج ارتش سرخ و پیروزی مجاهدین در نمارسانه در کابل پایتخت افغانستان برگزار گردیده بود، حکومت امشمول را خلاف منافع ملی و اسلامی مردم افغانستان عنوان کرده تأکید نمودند که ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی از برنامه‌های آمریکاست. در این محفل که شماری از علما، اساتید دانشگاه‌ها، مجاهدین، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و مقامات حکومت طالبان شرکت داشتند، حجت الاسلام سید حسن فاضل زاده رئیس مجمعی علما و متنفذین تشیع افغانستان گفت خواست مردم افغانستان از حکومت این است که نظام ورزش‌های ملی و اسلامی تقویت و نهادینه شود و ای خواهان حذف مفسدین و عوامل آن از حکومت شده. اضافه کرد که متخصصین متعهد و متدین در رأس مسئولیت های حکومت گزیده شوند.
کلش برادرهای تن است، کلش کاکاهای تن است، کلش حیثیت پدر برتان داره، کلش حیثیت برادر برتان داره. باید ما شما در مقام برسانیم. ما برتان میگو به حیثیت نماینده ریاست علما و روحانیون، اگر کدام مشکل داره، کدام اعتراض دارین بالای ما، کدام پیشنهاد دارین برای ما.
فاضل زاده مسئله حکومت مشمول را خلاف منافع ملی و اسلامی عنوان کرد و گفت بعضی کشورها به خاطر شریک ساختن جاسوس‌ها و شخصیت‌های فاسد گذشته در نظام مسئله حکومت مشمول را بهانه می‌گیرند. لطف الرحمن منصور معین وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفت اگر وحدت و رای حق را حفظ نماییم، ما بالای همه پیروز می شویم و حکمرانی خواهیم کرد. وی با انتقاد از سیاست کشورهای غربی مبنی بر استفاده ابزاری از زنان گفت که در دین اسلام برای زنان حیثیت، عزت و شخصیت قائل است. سید هاشم جوادی بلخابی مسئول کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و دینشین گفت حکومت را که پیامبر برای جهان ارائه کرد تا آخر دنیا خاص است و بی‌نظیر. وی حاکم شدن حکومت طالبان را یک نعمت بزرگ عنوان کرد. این مقام امارت تعامل دو طرفه میان ملت و حکومت را در زمینه پیشرفت و ترقی کشور مهم خواند.
اون چنانی که میگویند حکومت باید تعامل کند، ملت که ما و شما هستیم نیز باید رو به تعامل آورده باعث اتحاد ملی و تقویت نظام و پیشرفت کشور باشیم. امید از پروردگار تعالی این عبادت عظیم و این مراسم باشکوه را از بانیان این مجلس عظیم و شان و شرکت کنندگان عزیز و مخلص به شایستگی قبول بفرماید.
همچنان محمد عیسی غزنوی معاون ریاست 06 استخبارات در بخش علما و متنفذین گفت مردم افغانستان با دست خالی و با اتکا به خداوند قشون سرخ را شکست داد و جهان نمی خواهند که مردم افغانستان در صلح و آرامش زندگی کنند.
گزینش استعدادها و متخصصین متعهد و متدین افغانستان ما این چیزایی بوده که در طول دهها ملت شریف افغانستان در نبود این موارد و مسائل تلاش ها کرده، جهاد کرده، دو جهاد بزرگ را پشت سر خودش گذاشته، خونها ریخته شده، شهدا زیاد داده شده. این خواسته های ملت مسلمان افغانستان است.
همچنان منصور مجاهد رئیس بخش محاکم شارواری حکومت عدالت را باعث بقا دانسته و به تطبیق آن در جامعه تأکید ورزید.
عدالت یکی از بنیاد بقای یک نظام حکومت اسلامی عدالت است. دوم کسر جاری ساختن حدود الله است. سوم وحدت و اتفاق تادی امت مسلم است. بس کنم خدا قلان را این بس است. بس کنم خدا قلان را این بس است. بانگی تو کردم اگر در ده کس است.
گفتنی است که در پایان این محفل علما به وحدت و یک پارچگی امت اسلامی و میان مذاهب اسلامی در افغانستان تأکید ورزیدند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
شورای علمای شیعه افغانستان از حمله نیروهای طالبان به تلویزیون تمدن انتقاد کرد. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه در واکنش به برخورد اهانت آمیز نیروهای مسلح وزارت داخله دولت موقت طالبان با کارکنان تلویزیون تمدن از چنین اقدامی ابراز تأسف کرد. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، نیروهای طالبان با هجوم به دفتر تلویزیون خصوصی تمدن در کابل ضمن برخورد خشونت آمیز کارمندان این رسانه را تهدید کردند. این شورا در بیانیه خود تلویزیون تمدن را ارزشی و برنامه‌های این رسانه را کاملا اسلامی و ملی گرایانه توصیف کرد و افزود این شبکه تلویزیونی از حمایت شورای علمای شیعه افغانستان و اکثریت بزرگ جامعه دینمدار اعم از شیعه و سنی برخوردار است. علمای شیعه با اشاره به ورود و تفتیش بدون مجوز ساختمان تلویزیون تمدن و برخورد ناشایست و تند نیروهای طالبان با کارکنان این رسانه افزودند. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن اظهار تأسف از این گونه برخوردها با هدف جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست از مقامات امنیتی طالبان خواستار رسیدگی جدی به این اقدام است. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری اعلام کرد وزرای خارجی کشورهای عضو این اتحادیه توافق کردند تا کمک‌های بشردوستانه و معیشتی به افغانستان ادامه خواهد یافت و بدون تبعیض بین نیازمندان توزیع خواهد شد. بورل با اظهار این که ممنوعیت کار زنان در سازمانهای امدادرسان در افغانستان تأثیر قابل توجهی بر روند کمک رسانی در این کشور دارد تصریح کرد که توزیع کمک ها در افغانستان باید مطابق با اصول اتحادیه اروپا و اصولی باشد که هفته گذشته مورد توافق کشورهای کمک رسان به افغانستان قرار گرفت. وی تأکید کرد واضح است که ما نمی خواهیم افغانستان را رها کنیم، در این حال نمی خواهیم رنج مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستانی را افزایش دهیم و آنها را مجازات کنیم، اما در برابر تصمیم های طالبان نیز نمی توانیم سکوت کنیم. شمس الحق آخوند رئیس گمرک شیخ ابو نصر فراهی ولایت فراه با اشاره به افزایش قابل توجه عواید گمرکی در 6 ماهه دوم امسال، درآمد به دست آمده از این گمرک را تاکنون 4,130,000,000 افغانی اعلام کرد. ملا شمس الحق آخوند خاطر نشان کرد واردات کالاها از گمرک ابو نصر فراهی در 6 ماه گذشته به صورت قابل توجهی روند افزایشی دارد و از ورود کالاهای بیکیفیت در این گمرک خودداری شده است. مولوی احسان الله مسئول اداری نظارت کیفی گمرک ابو نصر فراهی نیز افزود با توجه به این که این گمرک مجهز به تجهیزات پیشرفته و بروز شده است، از ورود کالاهای بیکیفیت به افغانستان جلوگیری خواهد شد. و تازگی نیز مسئولان گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات افزایش 30% عواید گمرکی این بندر در 11 ماه گذشته را گزارش کرده بودند و اعلام شد از این گمرک مبلغ 8,121,000 افغانی عواید صادرات و واردات به دست آمده است. این آمار می افزایند روزانه 350 تا 400 کامیون کالای تجاری از طریق بندر اسلام قلعه وارد افغانستان می شود. 12 دور گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس با موضوع خدمات عمومی جوامع مذهبی در جهان پس از همگیری کرونا در مسکو در حال برگزاری است. حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشست گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس گفت رهبران همسو در قبال بحران‌ها از جمله جنگ و توهین به مقدسات ادیان کمیته مشترکی تشکیل دهند تا در مواقع بحرانی بتوانند موازی اصولی و یکسانی اتخاذ کنند. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه هم گفت آنچه امروز در جهان با عنوان افرادگرایی دینی دیده می شود به طور قاطع نه محصول ذاتی ادیان الهی بلکه نتیجه دستکاری برخی قدرت‌های جهانی است. اسقف اعظم تاتارستان نیز با اشاره به توقف 4 ساله گفتگوهای دینی به سبب همگیری کرونا گفت این گفتگوها یادگار ارزشمند اسقف اعظم فقید روسیه و مرحوم آیت الله تسخیری است که با دوراندیشی و درایت خود باب گفتگو بین اسلام و مسیحیت ارتدوکس را گشودند. انتقاد علمای شیعه کابل از غرب به دلیل دسیسه چینی در افغانستان و اتحادیه اروپا به طور مشروط کمک به افغانستان را ادامه می دهیم. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. همانطوری که می دانید 39 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از ساعت 4 عصر روز 29 بهمن امسال با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران، جمعی از مسئولین کشور و جامعه قرآنی جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز شد، همکنون هم در حال برگزاری است. در این زمینه گفتگوی داشتم با خانم آمنه شیرزاد، نماینده اعزامی از افغانستان در رشته ترتیل قرآن کریم در این مسابقات.
عزیزان شنونده، همونطوری که مطلع هستید 39مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران در حال برگزاری هست و در این دوره از مسابقات دو نفر از افغانستان به عنوان نماینده اشتراک کردند، جناب آقای سید امیر هاشمی در بخش قرائت قرآن کریم و خانم آمنه شیرزاد در رشته ترتیل. هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با خانم شیرزاد در محل اجلاس سران کشورهای اسلامی و محل برگزاری مسابقات قرآن. خانم شیرزاد سلام بر شما، وقتتان بخیر. یک مقداری در مورد خودتان برای ما بگید، سابقه قرآنیتان از کی شروع کردید و در حال حاضر ساکن کجا هستید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمنه شیرزاد هستم از شهر باستانی هرات. به حمد الله موفق شدم که امسال در مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کنم و انشاءالله دستاورد خوبی برای کشور عزیز ما افغانستان انشاءالله داشته باشم. بعد خدماتی که برای قرآن انجام دادم تا به الان، خب انشاءالله که مورد قبول خداوند و رضای خداوند قرار بگیره و همچنین خود قرآن کریم ما رو جز خادمین خود حساب بکنه. به حمد الله من تقریبا حدود 10-12 سال میشه که در زمینه قرآنی فعالیت دارم. بعد تدریس دارم، مثلا خود روحانی قرآن، تجوید قرآن. بعد با بچه هم تقریبا از سن مهد، یعنی همون حدود 5-6 سال شاگرد دارم و دیگه انشاءالله اینها رو همگی مدیون قرآن هستم. انشاءالله که خود قرآن بتانه همه ما کمک بفرمایید.
بسیار تشکر. در حال حاضر در کجا فعالیت میکنید؟
در حال حاضر در مدرسه القرآن هرات که شاید عزیزان اسمش شنیده باشن، بزرگ، برنامه‌های قرآنی وسیع داره. بعد پذیرشی هم از مهد، یعنی از همون سن 5 سال دیگه تا خانم‌های 60-70 سال. الحمدلله در هرات اولین مرکز قرآنی شعبم داره و ماشاءالله تبلیغات گسترده‌ای هم داره در همین زمینه. من که راه پیدا کردم و در مسابقات شرکت کردم دیگه توسط همکاری مدرسه القرآن بوده.
خانم شیرزاد، حضور در یک تورنمنت بزرگ قرآنی در یک فضای بسیار بزرگ و در فرمت مسابقات بین‌المللی و هم در جمهوری اسلامی ایران شاید یکی از رویاهای هر قاری و هر حافظ قرآن هست. شما بعد از چه مدتی به این رویا دست یافتید و فکر میکردید که یک روزی در کنار بزرگان قرآنی جهان اسلام بشینید و در اونجا با اونها مسابقه بدین؟
تشکر از سوال شما. من یعنی واقعا قلبن بگم، یعنی از ته دل دوست داشتم یک روزی به قول شما در کنار اونهایی که پیشکسوتن در زمینه قرآن، اونهایی که واقعا برای قرآن قدم‌های بزرگی برداشتن یا اونایی که تانستن که برای قرآن حالا قدمی هر چند شاید ناچیز اما شایسته و بایسته قرآنی بردارن، من آرزومه بوده که در کنار بزرگواران بودم و دیگه این واقعا یعنی لطف خداوند میدانم و عنایت خود قرآن کریم، وگرنه اصلا بنده لیاقت نداشتم. گرچه یکی از آرزوهام بوده، الانم شکر خدا واقعا خوشحال هستم و خلاصه هم مقمم اینه که بتانم انشاءالله به خواست خداوند با عنایت خود قرآن و همچنین دعای همه عزیزان بتانم یک دستاورد خوبی برای کشور عزیز داشته باشم. همین دیگه برای من، یعنی واقعا.
الان شما از رقیبایتان چه آشنایی دارید؟ فکر میکنید که حالا بعد از جمهوری اسلامی ایران چه کشوری میتونه رقیب شما باشه در این مسابقات؟
بعد از جمهوری اسلامی لبنانم به هم دلله خیلی پیشرفت کرده، عراق، بعد از ترکیه و سریلانکام هست دیگه، خوبن تقریبا، اونها هم خوبن. سطح مسابقات تقریبا خوبه، تقریبا همگی به یک سطح هست. انشالله که دیگه همگی موفق باشن. در قرآن یک مسئله هست در زمینه مسابقات قرآنی، مسئله برد و باخت اصلا مطرح نیه، مسئله همون رقابت سالمه. البته به نظر بنده شاید همون رقابت سالم هم شایسته قرآن نباشه، فقط ما هدف ما این باشه که قرآن آمدیم که قرآن ما رو محک بزنه که در منی به چه اندازه ما رشد کردیم در زمینه قرآن، همین، نه مسئله برد و باخت یعنی مطرحه و مهمه، فقط همین که قرآن ما رو به عنوان خادم قرآنی در چه سطح قرار میده، همین فکر کنم برای همگی ما کافی باشه.
بله، خب در مورد میزبانی جمهوری اسلامی ایران هم بفرمایید.
دیگه اون بزرگوارانی که تشریف آوردن ایران به خصوص در همچین مجالسی و شاید بفهمن که در این مواقع، در مواقع دیگر هم همینجور هست، خب در این مواقع یعنی واقعا هیچ چیز کم نگذاشتن. خدا همگی بزرگواران خیر بده، انشالله عاقبت به خیر کنه، و واقعا ما تشکری میکنیم که از هر طریق به ما رسیدگی میشه و خلاصه کمک کار ما هستن.
صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل یونیسف در مورد فروپاشی قریب الوقوع سیستم بهداشتی افغانستان هشدار داد. غرب به ویژه آمریکا تحریم‌های سختی را از اواسط سال 2021 و همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به این کشور تحمیل کردند. این تحریم‌ها زندگی مردم را دشوار و افغانستانی‌ها را با دریافت کمک‌های بشردوستانه نیازمند کرده است. بر اساس گزارشات، مردم افغانستان به دلیل کمبودها بر اثر ابتلا به بیماری‌های با درمان‌های ساده جان می‌بازند. با انتشار اطلاعیه از طرف این نهاد با انتشار اطلاعیه گفت که سیستم بهداشتی هنوز سقوط نکرده، اما به شدت تحت فشار است و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. در این باره همکارم سید باقر حسینی نظرات دکتر سلجوقی آگاه مسائل سیاسی را جویا شده.
اولا که برداشت طالب ها از نحوه کمک رسانی نهادهای بین المللی با واقعیت برنامه کمک رسانی کاملا متفاوته. امارت اسلامی باور داره که این کمک های بشردوستانه و کمک ها برای جلوگیری و ممانعت از سقوط اقتصادی افغانستان نوع کمک هاییست که نهادهای بین المللی بر اساس یک حس انسانی و یک حس بشردوستانه به معنای واقعی از او انجام میدن. یعنی چیزی توقع دارند که کشورهای اسلامی با همه مشترکات اعتقادی، دینی و تاریخی داریم برای مردم افغانستان انجام نمیدهند. طالب ها فکر میکنند که اساس این کمک ها بر اساس چنین روحیه استواره، در حالی که تمام کمک هایی که کشورهای دیگر به افغانستان انجام میدهند چون بیشتر مرجع از او کمک هایی که از جانب امریکا و کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی که بر اساس کمک آنها فعالیت میکنند استوار است، نمیدانند این کمک ها با برنامه های بدون شک، با هدف هایی که ما آنها برای طالب ها هنوز به صورت جدی روشن نیست انجام میشه. به این معنا که طالب ها درک کردن که با در کنار کمک هایی که نهادهای بین المللی به افغانستان میکنند، خواهش اونا ایست که امارت اسلامی قدر آرامتر، مستریتر، معتدلتر نسبت به حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی برخورد بکنند و اجازه بدن تا نهادهای بشردوستانه در درون افغانستان قدر فعالیت‌های عمیق‌تر و گسترده‌تر داشته باشند، و یا حداقل جامعه زنان افغانستان برایند در امورات اجتماعی و از آزادی‌های دیگه مستفید بشند. کمک‌های خود رو جامعه جهانی به افغانستان روان میکنند، در کنار از او چه توقعات هم دارد. به خاطر طالب ها تمام توقعات که نهادهای بین ملی بر مستوا یا موازی با کمک های بشوزنه به افغانستان روان میکنه، اینها را گویا برنامه های سیاسی تلقی میکنه و میخواهد که هیچ گونه فشاری بر امارت اسلامی اعمال نشد و صرف کمک ها روان بشه و این کمک ها به گونه ای به افغانستان توزیع بشه که هیچ گونه تبعات دیگر با خود نداشته باشد. در حالی که تمام این کمک ها نمیتواند بدون هدف به افغانستان روان بشه، چون نهادهای کمک کننده بدون هدف در کشورهای اسلامی راکت و چوب متوقفند. ما توقع داشتیم که سازمان کنفرانس اسلامی کشورهای مسلمان به افغانستان و به امارت اسلامی کمک میکنن در صورت که غیر سیاسی میبود، اما تمام نهادهای بین المللی وقت کمک خواهد به افغانستان روان میکنند بدون شک، بدون هدف نیست، پوچ و بی‌معنا نیست، تقاضاهای هم دارند. حالا این تقاضاها از نگاه طالب ها سیاسی است یا ای که میخواهند در برابر دنیا انعطاف نشان بدن از مواضع ایدئولوژیک و سخت خود، مربوط به طالب ها هست. نه تنها به هرات، بلکه وزیر خارجه افغانستان هم اعلام کرد که کمک های بشر دوستانه را نباید سیاسی بسازیم، یا همزمان و ترکیب از یا یک بسته از تقاضاهای دیگر همراه داشته باشد. چنین چیز در افغانستان از جانب امارت اسلامی بخش از صحبت هایی است که در ساحت کار وزارت خارجه افغانستان گفته میشه. یعنی بخش از صحبت هایی است که به صورت رسمی امارت اسلامی تا کنون چندین بار اشاعه داشته، نه تنها که در هرات بلکه در سطح امارت اسلامی. همین سیاست، همین پالیسی است که همیشه تقاضا میکنن کمک ها را سیاسی با هدف سیاسی به افغانستان نفرستیم یا آنها را سیاسی نسازیم.
استاد سلجوقی، مشکل اساسی که این بین وجود داره بحث مردم افغانستان است که خب با مشکلات زیادی از این بابت روبرو شدن. به نظر شما راهکار اساسی چی هست؟ ای که از یک طرف جامعه جهانی میخواد به خواستهای خودش برسه، از یک طرف دیگه فشار بر مردم افغانستان میاد. چه راه حلی به نظر شما وجود دارد در این بین که هم از طرف جامعه جهانی این فشارها وارد شود که طالبا او تعهداتی که مد نظر هست قبول بکنن، هم فشار بر مردم افغانستان به خاطر مشکلات اقتصادی نیاید؟
اولا که نهادهای بین المللی یا جامعه جهانی نحوه و شیوه ای فشارهای سیاسی برای ایجاد انعطاف در مواضع تندروانه امارت اسلامی، محدودسازی کمک‌های بشردوستانه نباید باشه و نیست هم. به دلیل کمک‌های بشردوستانه همچنان به افغانستان وارد میشه، نهادها برای کمک رسانی چی از طریق بدنه خود امارت اسلامی و چی از طریق نهادهای مستقل داخل در افغانستان کمک‌های بشردوستانه انجام میدن، اما به هیچ عنوان هر گونه بحث در رابطه با توقف محدود شدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فشار سیاسی بالای امارت اسلامی نیست که طالب‌ها بتونه محدود بکنه از فعالیت‌هایشان و یا حداقل مانع از تندروی‌های افراطی و سختگیرانهشان در داخل افغانستان باشد. جامعه جهانی، کشورها و نهادهایی که این گونه مسائل اقامه میکنند با افکار عمومی در داخل افغانستان و دنیا بازی میکنند. این وضع نمودن محدودیت ها و یا توقف فعالیت ها و خدمات اجتماعی و قضایی که برای جا افغانستان مردم افغانستان انجام میدهند برای امارت اسلامی هیچ گونه فشار محسوب نمیشه. اگر دنیا میخواهد که امارت اسلامی زیر فشار بگیره تا به یک اداره وسیع البنیاد تن بدن و محدودیت هایی که در داخل اعمال میشه بر حقوق زنان، حقوق اساسی و اجتماعی و تا اداره رسیدن به اداره موقت اعمال بشه، خیلی اسباب و ابزار دیگر وجود دارند که آنها رو هیچ کدام دنیا تمکین نمی کنه. صرف آمده است که کمک های بشردوستانه گاهی به عنوان ایجاد فشار محدود میکنه یا ای که تهدید میکنه که اینا قطع خواهد شد. کمک های بشردوستانه دنیا به هیچ عنوان نمیتونه تعدیل بکنه سیاست های سختگیرانه امارت اسلامی. از جانب دیگر مردم افغانستان نیاز دارند به این کمک ها و همیشه استقبال میکنند از این کمک ها. وقتی این کمک ها ولو ضعیف هم از آدرس امارت اسلامی مدیریت میشه در داخل، اکثریت جامعه افغانستان، مردم محتاج افغانستان، اداره و نهادی که میتواند در مدیریت توزیع و رساندن این کمک ها به آنها کمک کند در فعلا امارت اسلامی میداند. او تنش ها و او فضاهایی که میتواند زمینه تصادم های کلانتر فراهم بکنه کاملا رقیق میسازد. تمام مردم امروز به ادارات محلی امارت اسلامی مراجعه میکنند به خاطر ثبت نام جهت گرفتن کمک های بشر دوستانه که نهادهای بین المللی و جامعه جهانی به افغانستان روان میکنند. لذا زمانی که طالب ها به عنوان مدیران چنین پروگرام نزد افکار عمومی معرفی میشن، تنش ها و بغض ها و سایر محدودیت ها که از جانب اینا وضع میشه، از قبیل محدودیت های آزادی برای خانم ها، از قبیل محدودیت آزادی بیان و فعالیت سیاسی برای گروه های دیگر، اکثریت مردم فقیق قطعا فراموش میکنن و خواهند کرد. لذا این شبه محدودیت ها و تهدید های کمک های بشر دوستانه به هیچ عنوان اعمال فساد بر امارت اسلامی نیست. و جامعه جهانی هم تصمیم نداره که به صورت مؤثر این فشارها را اعمال بکنه. همه فشارهایشان در حد گفتگوها و تبلیغات و اخبار است که بعد از رسانه‌های بین‌المللی اونها منعکس می‌سازند. ولی شیوه های فشار مؤثر بسیار زیاد وجود دارد و متاسفانه او شیوه های مؤثر استفاده نمیشه. کشورهای قدرتمند دنیا می‌خواهند با سیاست اینگونه ادامه پیدا بکنه تا با تشدید بحران اوکراین و همچنین تراکم نیروهای توریست محلی در این جغرافیا باعث آسیب زدن منافع کشورهای رقیب در جغرافیا به نام افغانستان یا قلب آسیا شود.
خب، نظرات دکتر سلجوقی آگاه مسار سیاسی بود در گفتگو با همکارم سید باقر حسینی در مورد هشدار یونیسف در مورد فروپاشی سیستم بهداشتی افغانستان. 7:30 با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. عصرتون بخیر.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صد بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. ولایت غور سفر داریم. محمد حسین از چغچران تشکر کرده است که از شهرشان سخن گفتیم. محمد حسین حالا مهاجر است در اروپا و از طریق سایت رادیو دری برنامه را شنیده و سخت پیگیر است که دیگر از غور چه خواهیم گفت. منزلشان در ناحیه جنوبی هریرود واقع است، جایی که در شمال رودخانه میدان هوایی چغچران قرار دارد. تشکر از شما جناب آقای محمد حسین.
این دریای علیرود است که از داخل شهر فرسکو عبور نموده است. علیرود از دریاها یا رودخانه های مهم حوزه غرب افغانستان است و میان رشته کوههای سفیدکو و سیاکو از شرق و سمت غرب جریان دارد. دریای علیرود از کوه بابا و مناطق مرتفع لال سرجنگل اندوکوش با ارتفاع تقریبا 3900 تا 4000 متر سرچشمه میگیرد. علیرود از دکدهای کوهستانی شمال اسلام قلعه به استقامت شمال به اندازه 95 کیلومتر جریان می‌یابد و مرز مشترک افغانستان و ایران را تشکیل می‌دهد.
صحبت از میدان هوایی غور شد. شاید کوتاه‌ترین باند را در منطقه داشته باشد، چون که یافتن ساحه‌ای هموار در غور سخت است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بگذاریم از محرومیت های غور، هر چه بگوییم کم است.
بالای 95 درصد مردم در ولسوالی لاله سرجنگل به زراعت و مالداری مشغول هستند و به همین دلیل نیازمند حمایت در زمینه بهبود زراعت و همچنین ساخت سرک جهت وصل شدن به مارکت جهت فروش محصولات زراعتی خود می باشند. در این ولسوالی اطفال و زنان در کنار مردان مصروف کار بالای زمینه های زراعتی و همچنین در کوه و دشت ها می باشند که شمار از دختران و پسران به خاطر فقر از مکاتب باز ماندن.
یک دانه با خدا اگر در ما یک چیز برسه بود بابی میشه و مکه میشه. اگر ما دستی در چیزی ایماق با خدا اگر در ما چیز خدا میسر چنه. چیز خدا. خدا از در بخور بیدیا باز به سمایی که مردم میدیا هم که باید که در پک برابری برسه. نه منطوران نیه. منطوران نیه از صرف دیگر بخی. یعنی ما اگر دوکه رو که سرار اگر که بگردید توخ کنید دیست تیدندو اگر کشتی که مونی او رو ملخ مخوره او رو بینگنید چند سال شده بله خرید مردم با خدا تبا شد تبا. یعنی امی زمین ها رو که مینگنید پاکنید تجگری شده ندیست بیوی چند سال مشه که روی کچالو رو نمیگنید وانه دیگه هستی دینی میتر دیگه.
میوه‌جات این مناطق سیب، توت، زردالو، شفتالو، شلیل، انگور، چارمغز و آلوبالو گیلاس و ناک است. سبزیجات این مناطق بادرنگ، کدو، خربزه و فاصلیه و حبوبات این مناطق لوبیا، مشونگ، نخود و دال نخود می باشد.
ا
از خود چه چینی چه دارین از کترکاری از خود غور؟
از خود غور یک بادرنگ هست که اون هم به تعداد بسیار اندکی که اون هم بعضی ها همون گلخانه اصطلاح ما غوری ها جور میکنن که به داخلی همون همون تعداد اندکی آمده میکنن اون هم کیلوی 20 افغانی به بازار عرضه میکنن.
یه چی هست که جامعه خربوزه و کچالو؟
خربوزه هم کچالو از غور
خود غور است
ولی زیاد هم دیگه احتمال از هم میره که خارج از ولایت هم بیارن، ولی خربوزه که اصلا به غور نیه کلا خارج از ولایت میره.
غور هم از زیارات میرین؟
بله.
بامیه فاصله اینا هست جامعه
امینا که سودا که کلا به داخل موتر یا بیرون میبینین امینا هم کلا از زیارات میره.
چرا خود غور کش نمیکنن؟
استاد غور کو کش میکنن ولی اونقدر زیرت امکانات نیه که کلن بودم با تمام مردم غور همو حاصلات و شواهدو باشه.
تشکر.
عزیز و هم سفران غوری ما، چرا زمین غور سخاوتی را که باید داشته باشد ندارد؟ در این مناطق دامداری و تربیه مواشی غیر فنی است. قسمت زیاد لبنیات افغانستان از این مناطق به دست می آید. این مناطق در صورت استفاده از تکنولوژی عصری جایگاه تربیه میلیون ها مرغ و مواشی و زنبورداری خواهد بود. این مناطق مساعد برای میوه‌جات، کشت گلها و منظور استحصال عطر می باشند. نباتات طبی از قبیل هنگ و شیرین بویه از محصولات این مناطق هستند که به خارج هم صادر می شوند. یکی از فروشندگان ولایت غور سر صحبت را باز می‌کنیم.
اینجا در لب سرک خیلی از باشنه‌های محل مصروف فروش میوه‌جات و سبزیجات است، از جمله شفتالو، آلوبالو، کلب، انگور. اما نمیفهم که اینا محصولات خود غور است یا از دیگه جای. لالا سلام، خوب هستین؟ میشه که معرفی بکن نامی چی است و مصروف چی کار است؟
نامی محمد گل است، محسن هستم و فعلا که آمدیم به اینجا فروشی رو گرفتیم و از این بار ما کلن میوه‌جات از ایراد میاریم.
از خود غور نیسته؟
از خود غور نیسته. از جمله خود ولایت غور از جمله میوه‌جاتی که داره سیب است که او هم به فصل خزان به بهار میآید و به بازارها عرضه میشه و در کل او قسم یک میوه هم نداره که خارج از ولایت بره.
همین سیب فقط مربوط خود غور به مصرف میرسه؟
سیب از جمله کل سیبی که از ولایت غور به دست میآید به خود ولایت مصرف میشه، به خارج از ولایت هم اونقدر تعدادش کثیر هم نیه که خارج از ولایت هم صادر شده.
بله.
ما تعدادی اندک است اما امید است که به سالهای پسین زیادتر بشه.
بله.
گفتم به شما ما همین میوه را از ایراد میاریم و از راه‌های صعب العبور بسیار گنده است راه ایراد و به خاطر از اینکه کرایه هم زیاد میخوره دیگه یک ماشین که نمی از ایراد میایه تا اینجا کلا خیلی نقص ها میکنه.
شما کرایه موتر بر اساس سر میتین؟
بله.
سر چند کرایه میتین؟
از سر یادو استاد لاگایی ندارم مقصد موتر ما خودم خود بیرون نمیرم ولی اینجا موتر هستم که از ایراد میارن ما از اونا گرفته با قیمتی همین کیلوی پنجه خانه با ما بیشتر نمیرم.
سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
با ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 35 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در برنامه امروز هم نگاه تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین تحولات افغانستان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را با این برنامه تا انتها همراهی بفرمایید. دوستان عزیزی که تمایل دارن برنامه را از طریق سایت دنبال بکنن میتونن که به آدرس ما مراجعه بکنن parstoday.ir/dari. خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. ابلاغ این نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی و دیدار هیئت آمریکایی با سفیر سابق افغانستان در تاجیکستان. سخنگوی دولت ایران با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی، هدف این آیین‌نامه را بهره‌مندی از دانش و تخصص نخبگان غیر ایرانی بیان کرد. علی بهادری جهرمی در خصوص شرایط برخورداری نخبگان غیر ایرانی از امتیازات مندرج در آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی گفت: به موجب این آیین‌نامه نخبگان غیر ایرانی در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از کلیه امتیازات شهروندی به از کلیه امتیازات شهروندی و استثنای تابعیت و تصدی مناسب مذکور در ماده 982 قانون مدنی برخوردار می شوند و همچنین با تشریح شاخصهای نخبگان غیر ایرانی موضوع آیین‌نامه یاد شده و نحوه امتیازدهی با آنها افزود، این شاخص ها در چارچوب سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و